بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. روایت پنجم که رسیدیم، روایتی است که باز از زراره است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقا یا یستقی به الماء من ماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟ قال لا بأسه. در این روایت زراره از امام صادق علیه السلام سوال می کند که اگر یک حبلی و تنابی از موی خنزیر باشه و به وسیله اون حبل از آب چاه استقاء می شود، یعنی دنگی رو باش می بندن می اندازن توی چاه، از چاه آب میکشن بیرون، هل یتوضأ و این استقاء کننده، اگر معلوم خوندیم، یا هل یتوضأ یعنی دیگران بخوان وضو بگیرن، خود این آدمی که این جلو و با این تناب انداخته توی این چاه آب بیرون آورده، اگر یتوضأ بخونیم اون مستقیم استقاء کننده فاعلشه، اگر یتوضأ بخونیم به صیغه مجهول یعنی غیر از او، دیگران که بخوان از این آب چاه وضو بگیرن، اون وقت من ذلک الماء یعنی من ماء البئر، یعنی این سوال کننده احتمال میداده که این تناب چون از موی خنزیره با دل وقتی توی چاه میره تنابم به آب میخوره، یا مراد از این ما یعنی اون آبی که توی این دلوه، دلوی که با شعر خنزیر ما آب آوردیم بیرون، آیا با این آب دل میشه وضو گرفت یا نمیشه وضو گرفت؟ امام می فرماید لا بأسه. لا بأسه یعنی لا بأسه به توضیح. اینجا جواب اطلاق داره، یعنی هم اون کسی که خودش مستقی هست میتونه وضو بگیره، هم دیگری میتواند وضو بگیره، از این جهت بحثی نداره. سؤال سائلن از این بوده که آیا به مجرد اینکه این حبل از شعر خنزیره، آیا این آبی که توی این جلوه انتفاع به او جایز یا جایز نیست؟ آیا اون آبی که در چاه هست وضو گرفتن از او جایزه یا نه؟ خب این روایت رو شاهد آوردن بر این که هر جوری این روایت رو ما معنا بکنیم ازش استفاده می کنیم، انتفاع به این شعر خنزیر جایزه. ولو سؤال سائل از این است که آیا این آب چاه به مجرد ملاقات این حبل انفعال پیدا میکنه یا نه؟ سائل احتمال میداده نجاست رو، ولو سؤال از این هست و امام میفرماید لا بأس به توضیح، اما مسلم این معنا ازش استفاده میشود که اصل انتفاع به حبل، حبلی که از شعر خنزیره، این جایزه. و اگر هم آمدیم گفتیم سائل
مسئله انفعال ما و نجاست ما در ذهنش نبوده. سائل میگه آبی که اگر گفتیم هل یتوضا من ذلک الماء، مراد ماء دلوه نه ماء البیره. سائل میگه آبی که با وسیله نجس مثلا ما بیرون آوردیم و خود آب نجس نشده اما با وسیله نجس ما این آب رو بیرون آوردیم، آیا این مثلا میشه وضو گرفت یا نه؟ گرچه در اینجا بعضی این رو گفتن که احتمال داره این ما ماءُل بِر باشه و احتمال داره ما ماءُل دَل باشه، اما ظاهر این است که هل یتوضا من ذلک الماء، مراد ماء جلبه. وقتی با تناب جلب رو میاندازن توی آب یه مقداری میچرخونن تا اینکه این جلب پر بشه، پیدا هم تناب به آب میخوره هم آب جلب با این تناب ارتباط پیدا میکنه. یعنی ما باشیم و این روایت ازش استفاده میکنیم که شعر خنزیر منجس نیست. شعر خنزیر اگر توی چاه هم افتاد جمع باش آب بیرون آوردن، این منجس نیست، چون اگر منجس باشه با آب نجس که نمیشه وضوع گرفت. ولی روایت رو هر طوری ما معنا بکنیم ازش استفاده میشود که انتفاع به این جلد اشکالی نداره، انتفاع به این حبل و انتفاع به این شعر خنزیر که به عنوان حبل هست این اشکالی نداره. بذارید آخر جلسه من عرض میکنم، میخوام امروز اگر بشه بحث رو به یک جایی برسونیم. پس ببینید ما میخوایم از روایت این رو استفاده کنیم که در مورد وضوع آب هر چی میخواد ذهن سائل هر چی بوده، وضوع هم خود مستقی بگیره غیر مستقی بگیره فرق نمی کنه، اما مسلم از روایت استفاده میشه که انتفاع به این شعر خنزیر که به عنوان حبل واقع شده این انتفاع جایزه. اینجا برخی در ذهنشون آمده که هر چیزی انتفاعش به حسب خودشه، آب انتفاعش به این است که انسان بخوره یا وضو بگیره، این حبل بستن حبل به این جن این از مقدمات برای انتفاعه، اما خودش عنوان انتفاع رو نداره. در حقیقت میخوان با این اشکال بگن ما از روایت نمیتونیم استفاده بکنیم که انتفاع به حبل و به شعر خنزیر جایزه. جوابش این است که نه، انتفاع یعنی چیزی رو انسان در مسیر رفع حاجت خودش قرار بده، این میشه انتفاع. شما ببینید ما در فعل یک عنوان تصرف داریم یک عنوان انتفاع داریم. گاهی اوقات یک چیزی قصد هست از باب اینکه تصرفه. شما اگر آمدید تو زمین غیر نشستید اینجا میگن هازا تصرفون و قصبون و حرامون. حالا ولو اینکه تو این زمین غیرم نشستید این زمین انقدر داغ باشه پای کف شما بسوزه، حتی عرفن هم نگن انتفاعی شما بردی، اما تصرف صدق میکنه. اما گاهی اوقات انتفاع هست، اما بهش تصرف و قصبم نمیگم، حرامم هست. مثلا یه آقایی زحمتی کشیده درختی رو درست کرده، این درخت الان خیلی شاخه های زیادی پیدا کرده، یک محیطی رو سایه انداخته. خب الان میاد از سایه این درخت استفاده میکنه. خب حالا صاحب درخت بهش میگه که من راضی نیست شما از سایه این درخت استفاده میکنی. اون نمیتونه در جواب بگی که خب من تصرف که در درخت تو نکردم، که از درخت تو بالا نرفتم، که از نظر فقهی بله اینم حرامه، برای اینکه این حرمت الانتفاعه. یعنی این درخت عین درخت، منافع درخت، انتفاع به این درخت مال اینه. و در فقه زیاد خوندید این موارد رو. الان اگر گفتن که اینجا تو مسجد کسی آمد برای خودش قرار داد، خب این مال شخص نیست، سجادش رو پنج کرده، اما انتفاع به این مکان اختیارش با اینه. اگر کسی آمد در اینجا نشست، نمیتونیم بگیم قصد کرده، نمیتونیم بگیم احکام قصد براش جاریه، اما این حرامه، کار حرامی انجام داده. برای اینکه حق الانتفاع به این مکان مال این آقا بوده و دیگری آمده این حق را تضییع کرده. در باب ما نهنفی هم همینطور، ما بخواییم بگیم جواز الانتفاع، یعنی اونی که در مسیر حاجت انسان قرار میگیره و از این جهت شکی نیست که بستن تناب به دل و ولو با موی خنجیر عرفن ازش تعبیر به انتفاع میکنن، صدق انتفاع میکنه. لذا ما میتونیم بگیم که این روایت دلالت بر جواز الانتفاع داره. بعضی از روایات دیگه هست که قبلا اینها رو خوندیم، منتها بحث مهم در اینجا این است که خب چه کار بکنیم در اینجا. شاید در فقه ما کمتر موردی رو داشته باشیم که وقتی به قول فقها ها مراجعه می کنیم یک بیانی دارن، اما در مقابلش روایات متعدد وجود داره. در فقه این رو داریم، گاهی اوقات فقها های فتوایی دادن اجماعی هم هست، یه روایت ولو صحیحت و سند مخالف هم دارن. خب اینجا میگیم فقها ها بر طبق این روایت عمل نکردن، از این روایت اعراض کردن. اما اگر این یه روایت شد دوتا، ستا، چهارتا، پنجتا، که اینجا روایات متعدد داریم و این روایات از دو جهت با قول فقها ها سازگاری نداره، یکی این که فقها ها البته نسبت اجماع داده شده که ما در عبارت و در بحث دیروز اقوال فقها ها رو نقل کردیم. فقها ها میگن استفاده از شعر خنزیر حرامه، انتفاع از شعر خنزیر حرامه. روایات میگه جایز مانعی نداره. مطلب دیگری که در عبارات فقها ها وجود داره این است که اونها آمدن مورد رو مقید به اضطرار کردن، گفتن اگر در یک موردی اضطرار به وجود آمد مانعی نداره، در صورت اضطرار مانعی نداره. اما در این روایاتی که ملاحظه فرمودید هیچ قید اضطرار و عدم اضطرار اینجا وجود نداره. اینجا برخی از بزرگان مثل امام رضوان الله تعالی علیه شروع کردن که اصلا این شهرتی که ادعا شده در ما نحن فیه، این اجماعی که در ما نحن فیه در برخی از کلمات فقها ادعا شده درست نیست. می فرمایند وقتی ما به مقنع صدوق مراجعه می کنیم، به عرض می شود که مراسم سلار مراجعه می کنیم، به مختلف علامه مراجعه می کنیم، تا برسیم به این متأخرین کاشف اللسان و مرحوم محقق اردبیلی، اینا که از ارکان و اعاظم فقها هستند، اینا میگن استفاده از شعر خنزیر جایزه و مانعی نداره. لذا از مجموع فرمایشات امام استفاده میشود این نسبتی را که به فقها دادن، این نسبت نسبت درستی نیست. و حتی اون عبارتی که از ابن ادریس در سرائر خوندیم، ابن ادریس در سرائر گفت و کذلک شعر الخنزیر لا یجوز للانسان استعماله مع الاختیار علی الصحیح من اقوالنا اقوال اصحابنا و ان کان قد ذهب منهم قوم الى جواز استعماله. می فرماید ابن ادریس صحیح در بین فقهای امامیه این است که استعمال شعر خنزیر جایز نیست، فقط سید مرتضی اجازه داده و سید مرتضی دلیلش این است که شعر خنزیر پاکه، چون از مصادیق مالا تحله الحیاته. منتها عبارت بعدی که ابن ادریس داره اینه که الا ان اخبارنا متواترتون عن الائمه الاطهار به تحریم استعماله، روایات ما به صورت متواتر دلالت بر تحریم استعمال شعر خنزیر داره. خب اینجا سوالی که به وجود میاد این است که دو تا سوال در اینجا مطرحه. یک سوال اینه، خب این فقهایی که قائل شدن به این که شعر خنزیر انتفاع او حرامه، آیا این روایاتی که ما خوندیم اینا رو ندیدن؟ این یک. آیا اونچه که مرحوم شیخ طوسی در کتاب حالا یا خلاف بود یا مرسول اونجا بیان فرمودن، شیخ فرمود کذلک شعر الخنزیر لا یجوز له ان یستعمله مع الاختیار، آیا این رو ندیدن؟ این خیلی بعیده، یه وقت حتی نسبت به یه دونه روایتش هم انسان نمیتونه این احتمال رو بده. سوال دوم اینه که خب از عبارت ابن ادریس در سرائر استفاده میشه اخبار امامیه به صورت متواتر بر تحریم استعمال شعر خنزیر وجود داره. کدوم این اخبار متواتره کجاست؟ که ما یه دونش هم ندیدیم. هم میگه روایات داریم، هم ادعای تواتر در این روایات رو ابن ادریس داره. اینجا یه مطلب روشنه و اون این است که ما هیچ روایتی که دلالت بر حرمت استعمال شعر خنزیر داشته باشه نداریم. باید عبارت ابن ادریس رو توجیه بکنیم. امام رضوان الله علیه فرمودن که باید در اینجا بگیم که اشتباهی در عبارت رخ داده، در عبارت که ابن ادریس میگه الا ان اخبارنا متواترتون، امام فرمودن باید عبارت این باشه الا ان اخبارنا الا ان اخبارنا یا ان الاخبار بالجواز متواترتون. خب اگر این باشه بعد در عبارت داره به تحریم استعماله، میشه نمیشه اینطوری جمع بشه. یعنی اگر الا ان اخبارنا متواترتون اگر بود خب، اما عبارت ابن ادریس بعدش به تحریم استعماله داره، چطور میتونیم ما بگیم عبارت بالجواز در اینجا بوده؟ نمیشه این فرمایش امام رو پذیرفت. توجیه دوم این است که بگیم ابن ادریس مرادش از اخبار، اخبار بر اصل انتفاع به نجسه. خب ما روایات عامه داشتیم، روایاتی در بعضی از موارد خاصم داریم که نجس رو در شریعت اسلام حرام کردن خوردنش رو، بیعش رو و انتفاع به او را، که این بهتر از فرمایش امامه. بگیم مقصود ابن ادریس این است که اصل اخباری که دلالت بر حرمت انتفاع به نجس دارد، خب اینجا شامل اینم میشه و شعر خنزیر را ابن ادریس نجس میدانه، لذا آمده از مصادیق اون اخبار قرار داده و اون اخبار رو منطبقه بر ما نحن فی کرده. اما واقع مسئله این است که ما اینجا باید راه سومی رو طی بکنیم. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، ما در این روایاتی که خوندیم، یعنی اون سوال دوم، یعنی مشکله دوم که خب این فقها ها اضطرار رو از کجا آوردن، در عبارت شیخ طوسی بود لا یجوز و استعمال شعر خنزیر مع اختیار، در عبارت ابن ادریس همین بود، در عبارت محقق لا یجوز اختیارن. اکثر عبارات فقها ها یک چنین مطلبیه. در روایاتی که ما خوندیم اجازه بدید بله انتفاع. خب چرا؟ حالا اگر شما الان اضطرار پیدا کردید به اکل میته، مگه میته نجس نیست؟
اون موقع برای
نخواهد شروع کاری که دیگه نه این حالا اجازه بده
باید دستم بزنم
بعد این نجسی این بیان ما رو خوب دقت بکنید. صاحب کشف اللسان، این نکته رو از اینجا ما شروع میکنیم، صاحب کشف اللسان فاضل هندی که واقعا کتاب کشف اللسان که این چند ساله اخیر جا انتشارات جامعه مدرسین کتاب رو به کیفیت خوبی چاپ کرده، بسیار کتاب دقیقیه و اگر از کتاب صاحب جواهر ما مطالبی که در کشف اللسان صاحب جواهر، خب خیلی جاها میگه فاضل هندی این رو در کشف اللسان گفته، بعضی جاها هم که نقل میکنه دیگه نمیاره اسم فاضل هندی رو، اگر کشف اللسان از جواهر بگیریم شاید سلط جواهر کم میشه. این رو بخواه عرض کنم برای شدت اعتناع صاحب جواهر به فاضل هندی در کشف اللسان و آیون، یکی از کتابهایی را که اگر مورد مباحثه قرار بدن از اول تا آخر همین کشف اللسان فاضل هندیه. ایشون در اونجا یه عبارتی داره، فرموده ولعلهو یکفی فل اضطرار عدم و کمال العمل بدونه. یعنی ایشون مخواد بگه که شما خیال نکنید این اختیار و اضطراری که در کلمات فقها آمده همون اختیار و اضطراری است که در اصطلاح شما به کار میبرید. در اصطلاح اضطرار با اختیار یه ملاک خاصی داره. اصلا در اصطلاح اضطرار رافع برای حکمه، یه حکم تکلیفی رو بر میداره. اما این اضطرار در اینجا مراد در اون مرتبه اضطرار نیست، خیلی ضعیفتر از اونه. اضطرار یعنی عدم و کمال العمل بدونه. خب همین مقدار که میخواد از شاه آب بیاره بیرون، الانم تنابی هم نداره، خب یه راه وجود داره خودش بره توی چاه آب بخوره، یه راه وجود داره صبر کنه. اون اضطراری که به حد رافعیت للحکم باشه نه، اما الان میتونه این شهر خنزی رو ببنده به این درد بیاندازه توی چاه آب بیرون بیاره. میفرماد مراد همینه، عدم و کمال العمله بدونه. ما اگر آمدیم این حرف کاشف اللسان رو در اینجا زدیم، حالا آیا بگیم کاشف اللسان واقعا میخواد، یعنی توجه به این اشکال داشته، میخواد کلمات فقها ها رو تفسیر کنه؟ آخه در خود این روایات هم، در بعضی از این روایات هم این تعبیر بود، اینی رجل خراد در روایت دوم، ولا یستقیم عملنا الا به شر خنزیر. کار ما خرازیه، عمل ما پا نمیگیره مگر به شر خنزیر. خب این لا یستقیم یعنی الان اگر بخوایم عملمون رو کاملش کنیم، بعد این شر خنزیر هم تو دستمون باشه، اضطرار هم نیست، میتونه بره شغل دیگه پیدا بکنه. ولی حالا که این شغل رو داره، این شغل اقتضا داره که از شهر خنزیر هم استفاده کنه. گر نتیجه این نتیجه رو میگیریم، بگیم این روایات هم، این ولایستقیم و عملونا، این منشأ شده برای اون اختیار و اضطراری که در کلمات فقه هاست. یک، بگیم با این مفهوم، با این مفهوم استفاده میکنن که اگر یستقیم العمل بدون استعمال این شهر خنجیر، خب اونجا دیگه لا یجوز. بگیم این اخباری که ابن ادریس گفته، مراد همین پنج شیشتا ایست که خوندیم، درست این پنج شیشتا داره لا بعثه، اما کافیست در یکیش قیدی وجود داشته باشه بقیهش رو هم تغییر بزنه. خب شما بفرمایید آقا این روایت دوم، این قید در سؤال سائل وجود داره و در جواب امام که این قید نیست. اینجا اولین جوابی که میدیم این است که کسانی که مبنای مرحوم آخون رو دارن، که آخون میگه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از چیه؟ اطلاق. اگه سائل میگه به امام عرض میکنه که آقا ما کارمون با غیر از این جور در نمیاد، محقق نمیشه، امام فرمان لا بحثه، آخون در کفایه ملاحظه فرمودید، میفرماید یکی از مقدمات حکمت انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطبه. خب البته ما این مبنا رو قبول نکردیم در بحث اصول، این مبنای مرحوم آخون رو مورد مناقشه قرار دادیم. این یک جواب. جواب دوم در اینجا این است که در مواردی که یک تحریمی وجود داره، یک تحریمی در کار هست. خوک حرامه. حالا راجع به شرش که آیا جایزه یا جایز نیست، اینم در ذهن متشرع این بوده که اینم نمیشه رو استفاده کرد. در یه چنین مواردی باز ما نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. به این سائل گفته لا یستقیم عملنا، امام میفرماید لا بعثا، یعنی لا بعثا مطلقا. نمیشه اینجا اطلاقی که بگیم متکلم یعتمد علی در چنین مواردی، ولو مبنای مرحوم آخوند رو هم قبول نکنیم، در چنین مواردی که حکم تحریمی وجود داره. الان اگر ببینید در کشور بیان یک چیزی رو منعی رو بگذارن، بگن از این خیابون کسی حق نداره بره، خب حالا اگر سائل آمد یه سوالی کرد، یه خصوصیتی در سوال بود، امام جواب، یعنی قانون و مقنن جواب داد، اینجا معلوم میشه اون خصوصیت در این مورد دخیله. پس جواب دوم اینه، ما ولو مبنای آخوند رو نپذیریم و بگیم قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست، اما در این روایات، در این موارد تحریمی خصوصیتی وجود داره که مانع از اطلاق گیریه. او وقت این طور بگیم که فقها ها از روایات اطلاق نفهمیدن. اصلا فقها ها ابن ادریس که گفته این اخبارنا، مرادش همین روایاته، منتها از این روایات یه قیدی رو فهمیدن که اگر اون قید باشه بقیه هم باید تقیید زد. در صورت نبود اون قید، فقها ها روایات هم میگه استعمال به شهر خنجیر جایز نیست. نتیجه چی میشه؟ ما نتیجهی که گرفتیم از این جمعی که بین قول فقها ها و روایات کردیم، چون نمیشه آقا گفت که فقها های روایات ندیدن، نمیتونیم بگیم شیخ طوسی و علامه و ابن ادریس و اینا این روایات ندیدن، نمیتونیم بگیم روایات دیگری که معارض با این روایات داریم. پس بالاخره این روایات یک بچی داره، بچش این است که ما این اختیار و اضطرار در کلمات فقها ها رو به مثل اون چه که توی این روایات آمده معنا بکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که ما هم میگیم که استعمال به شهر خنزیر مطلقا جایز نیست، در صورتی که اگر یه احتیاج و مایی بود اشکالی نداره، در صورتی که عمل بدون او کامل، یعنی حتی الامکان، شارع نمیخواد انسان با شهر خنزیرم حتی به عنوان جلد حمل برای جلد استفاده بکنه. ما نمیتونیم استفاده کنیم از این روایات که انتفاع به شهر خنزیر، یعنی خیلی روشنتر بگیم اگر در یک جو تناب از جنس دیگه وجود داره، تناب از جنس شهر خنزیر وجود داره، از شارع سوال کنیم آقا جلد با کدوما درست بکنیم، نمیتونیم بگیم از روایات استفاده میکنیم فرقی نمیکنه. شارع اینجا حتما تنابی که با غیر شهر خنزیره بر دیگری چه میکنه؟ ترجیح میده. باز بفرمایید خب آقا یه بارگی بگید کراهت مثلا، گیم نه، اینجا باز حکم کراهتی هم نیست، این یک نوع اختیار و اضطرار خاصیه بر طبق اون چی که در این روایات آمده. بنابراین ولو امام بزرگوار قدس سره، مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر از اکابر فقها ها یه استفاده فرمودن، نه، انتفاع به شهر خنزیر مطلقا جایزه، ولی انصافش این است که نمیتونیم این اطلاق رو بگیم. این اطلاق هم معناش کنار گذاشتن عبارات فقها هاست، هم معناش این است که از این قیودی که در بعضی از این روایات آمد به طور کلی ما صرف نظر بکنیم. این حالا اینجا البته نکات دیگه هم هست که چون دیگه وقت آیا کسی بیاد بگی از باب قید وقت استفاده میکنید نمیکنید، اینا نکاتیست که خودتون درش دقت بکنید. و خب انصافا از جاهای که واقعا نیاز به دقت داره همین بحثه که کیف الجمع بین اقوال الفقها و الاخبار الموجوده، که جمعش به همین شد که خیلی دیگه تنافی هم بین اینا وجود نداره، کاملا مطابق با یک دیگر در میاد. دیگه نیاز نیست که بگیم آقا اینجا فقها از این روایات اعراض کردن، مثلا چنین چیزی در اینجا مطرح نیستی فرمودید. گفتم این رسول ایمان بردم تایید چی؟ نه لایست خیلی خوب. حالا یه خودش هم باید موی خنزی ببندید. نبوده یا نتونه بیاره، بله ممکن است که لایستقیم هم همینه. اگر شاخ خیلی عمیق باشه آبم بخواد زیاد بیاره بقیه چیزا پاره میشه، تنها چیزی که پاره نمیشه مثلا موی خنزیره. اینا همه از مصادیق لایستقیم و عمل و ناسی. ولی عرض من اینه، اگر از شریعت و شارع سوال کنید یک جایی دهم تناب از غیر جنس موی خنزیر، دهم تناب هم از موی خنزیر هست، هیچ فرقی هم نمی کنه. آیا شارع در اینجا بر طبق این روایات و اقوال ما میتونیم بگیم فرق نمی کنه با هر کدومش بخواید این جلب رو بیاندازید آب بیارید، یا نه شارع میگه اینجا باید در شهر خنزیر رو بگذاری کنار. خب بحث به اینجا رسید آیون، به حمدالله امسال بحث تعطیلات ما کمتر داشتیم، در حدود 95-96 جلسه فقه داشتیم، حدود بیش از 100 جلسه بحث اصول بوده. بحث اصول ما تا آخر هفته ادامه داره، اما الان در بحث فقه رسیدیم به اول تکثر به خمر که بحث مهمیه، مورد اطلاع هم هست در کشورهای خارج، مخصوصا اونجای مسئله خیلی مهمه. بعضی از مسلمانان که در مغازه های اونجا حضور دارن یکی از سوالاتشون این است که خب ما توی مغازه هستیم همه چی وجود داره، میفروشن خمر هم میفروشن. لذا این بحث رو میگذاریم برای سال آینده، اگر ما زنده بودیم خداوند توفیقی داد و ما تونستیم ادامه بدیم بحث رو انشالله از تکثر به خمر ادامه میدیم. من چند نکته رو عرض بکنم. یک نکته این است که در این تابستون امسال که یه احتمال داره که از قبل از رمضان بحثا شروع نشه، حالا تا ببینیم، یه مقدار احتمال قوی هست که بحثا معمولا چون اول رمضان دوم مهره بعد از رمضان شروع بشه، تعطیلات آلون زیاده. من تقاضا این است که از اول بحث محرمه تا اینجایی که ما خوندیم آقایون تلخیصی بردارن از مطالب، خودتون هم اظهار نظر کنید، ببینید آقا عمر وافی نیست، نمیتونیم بگیم خب حالا میذاریم 10 سال دیگه. خب 10 سال دیگه چرا؟ در همین بحث شهر خنزیر خب خودتون هم دقت کنید، ممکنه شما به این نظری برخلاف نظر ما برسید. اگر در مباحث خارج آقایون فضلا اظهار نظر نکنند، به نظر من وقتشون رو بی خود گذروندن. تدریس 20% 30% باید نقش علمی در حیات علمی شما داشته باشه. ما میایم خب مطالعه کردیم اقوال رو دیدیم خودمونم یه مطالبی در ذهنمونه میایم بیان میکنیم، اما 70% با خود شماست، تتبع بیشتر، تفحص بیشتر و اینکه حتماً اظهار نظر داشته باشید. اولین و مهمترین کارتون رو این قرار بدید از اول سال اولا تلخیص کنید که باز در ذهنتون بمونه، و ثانیاً اظهار نظر در مسائل داشته باشید، و ثالثاً هم قواعدی که تا اینجا بوده این قواعد رو جداگانه و قرار بدید و مورد دقت قرار بدید. این یک مطلبی که عرض کردم. مطلب دوم که میخوام عرض بکنم، در ایام تعطیلات باید یه مقداری از وقت برای مباحث دیگر هم استفاده کنیم. ما الان شدیداً محتاج مباحث اعتقادی هستیم. طلبه های ما خب در اون زمان ما و قبل از ما لااقل یه دوره شرح تجرید رو میخوندن. عرض میکنم که اعتقادات باب هادیهش خونده میشد، شرح تجرید خونده میشد، اعتقادات نسبتاً اساسش درست بود، اما الان متاسفانه یک ضعفی در اعتقادات داره مشاهده میشه. مباحث اعتقادی رو آن کار بکنن. این کتابی که حالا به حمدالله این چند سالم کتابای خوبی بیرون آمده در مجموعه اعتقادات شیعه، یک دور اینها رو بردارید بخونید، خودتون مطالعه کنید و خصوصا راجع به بحث امامت کار بکنید. خب این همه تمام فقه ما مبتنی بر روایاته، روایات از ائمه گرفتیم. امروز حجمه وسیعی از خارج کشور و همچنین متاسفانه در داخل کشور و مع الاسف اونی که بالاخص باید ذکر بکنیم تو خود حوزه یه حرکاتی، یه حرفایی، یک تردیدهایی داشته و اصل قضیه امامت داره مطرح میشه. خب شما ببینید روحانی که تو این حوزه درس خونده، زحمت کشیده، این همه پای این روایات نشسته، باز میره در دانشگاه سخنرانی میکنه میگه امامهای ما اینا یه افراد معمولی بودن، یه خود علمشون بالاتر بوده. یعنی اینا رو میاره در ردیف فرض کنید ملا صدرا و ابن سینا و اینها، بگید یه پله مثلا بالاتر بوده. خب این البته نور این روایات در قلبش ننشسته. این روایاتی که واقعا هر کدامش یک نوریه، خب آقا شما روایات اخلاقی و تربیتی فراوان دارید که وقت گذشت. خیلی عرض کنم این بحث را مون انشاءالله سال آینده خدمت آقایون خواهیم رسید. صلی الله علیه و آله. Thank you.